بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 90.
19 تا فقط یه 20 داشتیم، اینجا از 24 تا 20 داریم. یعنی خیلی ترقی کردن. خب بعدش بسم الله الرحمن الرحیم، بس در طرق اتناب بود. یکی از طرق اتناب تزییل بود، تزییلم تعریف شد. حالا ترجمه کنیم همون عبارت قبلی را. گفتیم تزییل عبارت است از این که جمله بیاد بعد از جمله دیگر، که این جمله ثانیه مشتمل باشد بر معنای جمله اولا. اون معنا هم گاهی منطوق جمله اولاست، گاهی مفهوم جمله اولاست، گاهی هر دو. یعنی جمله اولا دارای مفهوم و منطوقی است، جمله ثانیه هم مشتمل بر هر دو است، هم مفهوم اولا دارد هم منطوقش. و این اصطلاحا میگن تزییل، و تزییل هم برای تأکید میاد. تزییل لغتا عبارت بود از قرار دادن شیئی را ذیل شیء دیگر، و اصطلاحا عبارت بود از تعقیب کردن جمله‌ای به جمله دیگری، که این جمله دیگر یعنی جمله دوم مشتمل است بر معنای اون یکی جمله، بر معنای جمله اولا، به خاطر اینکه تأکید کند منطوق جمله اولا را، یا تأکید کند مفهوم جمله اولا را، یا تأکید کند هر دو را، هم منطوقش را و هم مفهومش را. فالاول که منطوق اولا را تأکید بکند، که قوله تعالی و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا، بگو که حق آمد و باطلم از بین رفت. ان الباطل کان زهوقا یعنی اصلا باطل از بین رفتنی است. حالا این ان الباطل کان زهوقا جملتون آمده است بعد از جمله زهق الباطل، کاری به اون جاء الحق نداره. این دو جمله که اینجا مورد نظره، اولی زهق الباطل است، دومی هم ان الباطل کان زهوقنه. این دومی مشتمل است بر منطوق جمله اولا، و منطوق او را تأکید میکند. خب
وقتی
منطوق رو تأکید
میکنه مفهوم
رو تأکید میکنه، نه گاهی اوقات جمله اولا اصلا مفهوم نداره، فقط منطوق داره، اینجور نیست. خب یک شعر فارسی هم من در حاشیه کتاب یادداشت کردم، اینم همین جوریست. با همه لب تشنگی پر ناشکیبا نیستم، یعنی آدم صبوریم، صبر آن دارم که دریا از سراب آید برون. اینقدر صابرم که حتی سراب که آب نیست، آب دیده میشه، از او دریایی برون بیاد، اینقدر صابرم. حالا اینجا هم مصرع ثانی تأکید میکند منطوق مصرع اول را. خب بعدش دارد به این که و ثانی نحو قول زبیانی، یعنی اونجایی که جمله ثانیه تأکید کند مفهوم جمله اولا را. مثالش مثل این بیته ولست به مستبق اخن لا تلمه الا شعث ایر رجال المهذبو. این شعر مال نابغه زبیانی است، در قصیده است که اون را در مقام عذرخواهی گفته. گفته بودن نابغه زبیانی مثلا دشمن تو را اون به کسی مد کرده و حتی بدگویی کرده و این حرفا، و از این حرفا گفته بودند، و اونم قصیده گفته. در این قصیده میگه به این که هر انسانی در دنیا که بگی عیب و ایراد داره، انسان بی عیب در دنیا پیدا نمیشه. هر کسی را که میخوای انتخاب بکنی برای خودت که در پیشگاه تو باشه، در خدمت تو باشه، بایستی عیوب را برطرف کنی، نگه داری. هر کسی را که میخوای انتخاب کنی باید عیوبش را برطرف کنی، یعنی همه عیب دارن، انسان بی عیب پیدا نمیشه. در اول مغنی هم یک بیتی بود: و من در لذی ترزا سجایاه و کلها، کفل مرء و کفل مرآ نبلن انتو عد معایبه. در مغنی بود، یادتون هست کجا بود؟ قبل از اون حرف الالفش در اون مقدمه مغنی بود. در مقدمه مغنی اینجوریه: و من در لذی ترزا سجایاه و کلها، کفل مرء نبلن انتو عد معایبه. میگه چه کسی است؟ من استفهام انکاریست. من در لذی، چه کسی اونی که همه سجیه ها و اخلاقش مورد رضایت باشد و خوب، یعنی همچه آدمی پیدا نمیشه. بعد میگه اگر یک انسانی پیدا کنی عیوبش میشه شمرد، بی عیب که پیدا نمیشه، ولی هنر این است که انسان عیوبش کم باشه، قابل شمارش باشه، 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا. اینم خیلی هنره. کفل مرء نبلن یعنی از ناحیه فضیلت برای انسان کافی است که عیوبش قابل شمارش باشه، بی عیب که پیدا نمیشه. این معنای شعر اون مقدمه مغنی است که ابن هشام ذکر کرده. این شاعرم همینه میخواد بگن، میخواد بگه حالا فرضاً من عیب و عیوبی هم داشته باشم، اشتباهی هم داشته باشم، ولی طبیعی است که بشر خالی از اشتباه نیست و هر کسی را که میخوای انتخاب کنی بایستی عیوبش را برطرف کنی. حالا منم منکر نیستم ای بسا عیب و ایرادی داشته باشم، ولی انسان بی عیب پیدا نمیشود. میگه ولست به مستبق اخن لا تلم بهو، نیستی تو نگه دارنده مستبقن از بقای بقیه، مستبقن از اون مده است یعنی نگه دارنده، نیستی تو نگه دارنده هیچ برادری را، که اصلاح نکنی اون برادر را علا شعسن. شعس یعنی طرف نامیزان باشه، اخلاق زشت داشته باشه، اوضاعش در هم بر هم باشه، احوالش باتی پاتی باشد، نامیزان خلاص. اصلاح نکنی او را بر شعسش، بر اون خرابی حالش. میگه هیچ کسی را نگه نمیداری مگر اینکه این کار را بکنی، یعنی همه انسان ها عیب دارن دیگه، مفهومش اینه. هیچ کس را نگه نمیداری مگر اینکه اصلاحش بکنی، مفهومش این است که پس هر انسانی دارای عیبه. ایور رجال المحذب چیه؟ کدام یک از مردان بی عیبه؟ هیچ کسی یعنی. پس بنابراین مفهوم جمله اولا این بود که همه انسان ها عیب دارند. این ایور رجال المحذب هم معناش این است که همه انسان ها عیب دارند. لذا این جمله ثانیه که ایور رجال المحذب باشد تأکید میکند مفهوم جمله ولست به مستبقا اخن لا تلمه الا شعسن را. منطوق اولی این بود که همه را باید اصلاح بکنیم، مفهومش این بود که پس همه عیب دارند. ایور رجال المحذب هم یعنی همه عیب دارند. خب اینم تمام شد. و الثالث که قوله تعالی، سومی مانند آیه شریفه. سومی کدام بود؟ جمله اولا آمده منطقی دارد مفهومی، جمله ثانیه هم آمده منطقی دارد مفهومی، منطقش منطق همان، مفهومش هم مفهوم همانه. لذا جمله ثانیه منطق و مفهوم جمله اولا هر دو را تاکید میکند. و الثالث که قوله تعالی، ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفوره. ذالک اشاره است به اون مجازات هایی که قبلا در آیه های قبل شمرده. میگه اون مجازات ها را به اینها جزا دادیم به خاطر کفرشان. ذالک جزیناهم بما کفروا. ذالک در ترکیب نحوی چه بشد؟ مفعول ثانی جزینا. جزینا فعل و فاعل، هم مفعول اولش، ذالک مفعول ثانیش. به ما کفرو هم جار و مجرور متعلق به جزینا. یعنی اون مجازات های مذکوره به اینها به خاطر کفرشان بود. به ما کفرو قیدیت میاره، مفهوم ایجاد میکنه، میگه اون به خاطر کفرشان بود نه به خاطر غیر کفرشان. پس به خاطر کفرشان بود مفهوم، نه به خاطر غیر کفر. هل نجازی الا الکفور، مفعول نجازی هم حذف شده در اینجا. یعنی هل نجازی ذالک الجزاء الا الکفور، آیا اون مجازات های قبلی را ما به کفور میدیم؟ هل در اینجا به معنای استفهام است، به معنای نفیه، نفی و استثناء در اینجا آمده برای فادی هست که انه میگه ما نجازی ذالک الجزاء الا الکفوره، اون مجازات ها را ما نمیدیم مگر به کفور. یعنی به کفور میدیم، به غیر کفور نمیدیم. پس این ما ضربت الا زیدن مقابل امر منطقش چه بود؟ زید زدم، مفهومش این بود که امر نزدم. تعبیر قصدی دارای منطق و مفهوم است دیگه. حالا اینجا هم هل نجازی الا الکفوره تعبیر قصدی است. هل به معنی نفی، الا مدات استثناء، نفی استثناء مفید حصری. معناش منطقش این است، اون مجازات ها را به کفور میدیم و اون مجازات ها را به غیر کفور نمیدیم. به کفور میدیم منطق، اون ذالک جزینا هم به ما کفر و هم منطقش همه. به غیر کفور نمیدیم، من مفهوم اون به ما کفر و هم در اونجا همین بود. پس جمله اولا میگو اون مجازات ها به خاطر کفر است نه به خاطر غیر کفر. این هل نجازی الا کفور هم معنیش این است که اون مجازات ها به کفور است نه به غیر کفور. لذا دومی مشتمل است هم به منطوق جمله اولا و هم به مفهوم جمله اولا. جمله قبلی منطوقش اون بود، مفهومش هم اون یکی. مفهوم را چی درست کرد در اون جمله اولا؟ ذالک جزیناهم به ما کفرو. این به ما کفرو مفهوم را درست کرد برای
اون. پس اون هست تو جمله اول از کجا؟
هست نیست. قیدیت مفهوم داره، قیدیت ایجاد مفهوم میکنه.
جمله دوم هست؟
نه اشکال ندارد. معنی حصری را ممکنه ای بسا تعبیر غیر ادات حصری درست کند در اینجا. ما میخوام بگیم جمله اولا مفهومی داشت، منطقی داشت، اون مجازات ها را به خاطر کفر اینها دادیم. این که میگد به خاطر کفرشان دادیم یعنی به خاطر غیر کفر نیست اونها. این مفهومش. پس اونها به خاطر کفر است نه به خاطر غیر کفر. دومی هم به کافر است نه به غیر کفور. به این شکلی بعد دارد به این که و تذییل و قسمان. تذییل دو قسمه. الف ما یجری مجرى الامثال لاستقلال معناه و استغنائه اما قبله که قول طرفته کل خلیل کنت خاللته لا ترک الله له واضحا کلهم اروق من ثعلب ما اشبه اللیلت بالبارحه. به ما لا یجری مجرى الامثال لعدم استغنائه اما قبله و عدم استقلاله به افادت المعنى المراد که قول نابغه این نابغه همون نابغه زبیانی است. لم یبقه جود و کلی شیئن و عمله ترکتنی اصحاب الدنیا بلا عملی فالشطر الثانی مؤکد للاول ولیس مستقلا ان فلم یجری مجرى المثل. در اینجا آمده میگه به اینکه تذییل بر دو قسمه. تذییل کدام بود؟ در واقع اون جمله ثانیه، ذکر جمله ثانیه بعد از جمله اولا مشتملا بر معنای جمله اولا، یا منطوق یا مفهوم یا هر دو به قصد تاکید. میگه این جمله تذییلیه دو قسمه. یه مرتبه این جمله تذییلیه جاری مجرای مثله، یه مرتبه جاری مجرای مثل نیست. مثل که شنیده اید که فارسی بهش میگن ضرب المثل، اسم درستش مثله. ضرب المثل یعنی مثل زدن. این مثل های کس اینا امثال به اینا گفته میشه، لذا کتاب هایی که نوشته میشه مثلا مجمع الامثال، مجمع الامثال مال میدانی این مثل ها را جمع کرده. لذا تعبیر به ضرب المثل مسامحه است. بله معنی نداره بگیم ضرب الله مثلا، یعنی مثل زد. منطقه ضرب المثل یعنی مثل زدن. این تعبیرات مثلا، نه اینکه مثل زدن باشن. خب حالا مثل ها اینجوریه، این مثل ها یک معنی دارد خودش، معنی اصلی. بعد این جمله برداشته میشه در مشابهات معنی اصلی به کثرت استعمال میشه. در مشابهات معنی اصلی به کثرت استعمال میشه، نه یه مرتبه، نه دو مرتبه، نه سه مرتبه. هر کس به مشابه او میرسد نوعاً اون جمله را ذکر میکند. مثلا حالا از باب مثال یک مثال که قبلا هم خواندیم، رمیتون من غیر رامن، اون حکم ابن که بود اسمش، بله نه اون غیر از حکم نامی خلاصه شخصی رب برای سید اونجا هرچی کرد نتونست سید بکنه. تا غروب هر چه زد سید در می آمد ولی تیر می انداخت نمی گیره. تا غروب هر چه کرد یکی هم نتونست سید بکنه، آمد خونه شد ناراحت. بعد فردا که شد پا شد آمد در بین قوم و قبیله خودش گفت چیکار می خواهید بکنید؟ من امروز میدم، اگر امروز نتونم سید بکنم خودم خواهم کشت. شوخی هم نمی کرد و باقی خواهم کش خدا. اونو هرچه خواهش تمنا این بر اون بر، ده تا شطر به جای خودت بده، نمیدونم چی که گفت نخیر، یا سید یا مرگ. دیگه گوش نداد و پاشت را افتاد بره پسرش گفت خب منم ببر دیگه با خودت. گفت پاشا پاشا بریم. پاشدن رفتن اونجا نشستن، دو اسم اونجا غب غب بود، اونجا نشستن منتظر سید. سیدی در آمد مثلا آهوی یا گور خری یا هرچی در آمد، بره تیر انداخت نگرفت، اون رفت. دومی در آمد تیر انداخت نگرفت، رفت. پسرش گفت بده من ببینم این تیر کمانت. گرفت آقا اولین سیدی که در آمد بعد از گرفتن چیز زد و انداخت. پسرش هم تیرانداز انداز نبود، آدم عادی. پسر تیرانداز درجه یک، هر چه کرد نشد، پسر با یک تیر سید انداز. اینجا پدره گفت رمیتون من غیر رامن، یعنی این تیراندازی سر زد از کسی که تیرانداز نبود. پسرش تیرانداز نبود، از آدم ناشی سر زد، منتها به هدف خورد دیگه. گه بود که از حکیم روشن رای بر نیاید درست تدبیری، گاه باشد که کودک نادان به غلط بر هدف زند تیری. گفت آره، رمیتون من غیر رامن، این رمیتون من غیر رامن رو اونجا به کار بود. این در بین عرب دیگه مثل شد، هر کسی که کاری انجام بده ولی اهلش نبوده، یعنی کار مهمی انجام، مهم انجام بده ولی اهلش نبوده. مثلا یک کسی منبری نبود اصلا، درست حسابی یا اصلا، آقا برو منبر، رفت و یک منبری تحویل داد که در دنیا تک بود، میگن رمیتون من غیر رامه. یا یک کسی یک کاری انجام داد که اهلش نبود این کار رو انجام بده، اون تو اتفاقا زد خوب از آب در اومد، میگن رمیتون من غیر رامه. یا یک کسی مثلا شاعر نیست و اتفاقا دنگش گرفت گفت ما هم یک شعر گیم، زد یک شعر بسیار در سطح بالایی گفت، میگن رمیتون من غیر رامه. هر کاری که شبیه کار اون پسر باشد، این انجام دهنده و اهلش نباشد، کار این رو تشبیه میکنن به کار اون پسر اون شخص. و این رمیتون من غیر رامن که در کار او است به کار برده شده بود، در کار این یکی هم به کار برده میشه. مثل ها اینجوری هست، اصالتا یک معنای دارد، در مشابهات معنای اون اصلیش به کثرت استعمال میشود، نه یک جا، نه دو جا، نه صد جا. حالا این مثل را تنها استعمال بکنی معنا میده، پشت سر کلام دیگری به کار ببری معنا میده، هر کار بکنی اونه. لذا مثل ها معنایی که دارن در رساندن این معنا مستقلند و همه جا این معنا را دارن. مثل اینجوریه. بعد از اینکه این مقدمه روشن شد، در ما نحنفی هم تذییل ها دو قسمه. یک قسمی از تذییل ها هست که اون معنایی را که این جمله تذییلی میرساند منحصر به این نیست که بعد از اون جمله قبلی بالخصوص بیاد، این جمله را بعد از جمله دیگرم بیاری، این جمله تذییلی را این معنا را میرسانه. تنها استعمال بکنی این معنا را میرسانه. مثلا اون ان الباطل کان زهوقا، ان الباطل کان زهوقا دائما این معنا را میرسانه، چه زهق الباطل قبلش باشد چه نباشد. این گونه مثل ها را میگن جاری مجرای مثل، یعنی به منزله مثلا در رساندن معنا و در استقلال اون معنا، همه جا اون معنا را میتونن برسانن، چه بعد از اون جمله قبلی بیاد چه بعد از اون نیاد. این یک قسم. قسم دیگر از جمله های تذییلی اوناییست که اون معنایی را که متکلم ازش اراده کرده میرسانه، فقط در جای میتواند اون را برساند که بعد از اون جمله قبلی بالخصوص بیاد. اگر چنانچه این جمله را تنها استعمال بکنی معنا نمیده، یعنی اون معنای مراد متکلم را نمیرسانه، یا به یک کلام دیگری بچسبانی اون معنای مراد متکلم را نمیرسانه. رساندن این تذییل اون معنای مراد را متوقف است بر این که بچسبد به اون جمله قبلی، بعد از او بیاد. اگر بعد از او بیاد این معنای مراد را میرسانه، بعد از او نیاد این معنای مراد را نمیرسانه. این قسم از تذییل را میگن جاری مجرای مثل نیست. جاری مجرای مثل در چی؟ در مستقل بودن این معنا و در رساندن این معنا. حالا برای هر یک از این دو قسم مثالی میزند. میگه تذییل دو قسمه. الف، اون تذییلی که جاری می باشد در مجرای مثل، یعنی به منزله مثله. به چه حساب به منزله مثله؟ به خاطر مستقل بودن معناش، یعنی اون معنا رو مستقلن به تنهای خودش است که می رسانه، نیاز به جمله قبلی ندارد در رساندن اون معنا. و مستغنی بودنش در رساندن اون معنا از اون جمله قبلی، از ما قبل خودش. مثالش مثل قول طرفع شاعریه: کل خلیل کنت خاللته. اینجا ترکیب این بیت عرض کنم: کل مبتداست، مضاف خلیل مضاف الیه، کنت خاللته صفت است برای خلیل، جمله لا ترک الله له واضحه جمله معترضه است، نفرین. کلهم اروق من ثعلب، این خبر است برای کل خلیل. کلهم خبر چی ده هم؟ کل خلیل اروق من ثعلب خبر، یعنی کل خلیل مبتدا بود، کنت خاللته صفت خلیل بود. لا ترک الله له واضحه جمله معترضه بود بین مبتدا و خبر. کلهم که میاد در بیت دوم، کل مبتدا است، مضاف هم مضاف الیه، اروق خبر کلهم، من ثعلب متعلق به اروق، جمله کلهم اروق من ثعلب خبر است برای کل خلیل. ما اشبه اللیله بالبارحه هم جمله تزییلیه است، یعنی تزییله. خب این قسمتش، حالا معنا کنیم این شعر را. میگه هر دوستی که کنت خاللته، با او دوستی میکردم، رفیق شدم، هر دوستی که بودم دوستی کردم با او، رفیق شدم با او. بعد یک نفرینی هم میکنه به همه دوستاش. لا ترک الله له واضحه، خداوند دندانهای واضحه برای اون نگذاره. دندانهای واضحه، اون دندانهای جلو را میگن که در وقت خندیدن و این حرفا دیده میشه، دندانهای جلو یعنی. بعدش دندانهای جلو هم بریزه، سابقا هم مثل الان نبود که دیگه حالا دندان ریخت و فورا برو مصنوعیش بگذار، ریخت دیگه ریخت، تا آخر عمر همینجور میمونه. حالا دندانهای جلو بریزه، نه درست دابی میتونه غذا بخوره، شکلش هم یه خورده ناجور میشه، حرف میخواد بزند، گاهی اوقات درست حسابی چیز نمیده، گاهی اوقات میخواد حرف بزند، ای بسا آب تو دهنش توف میکنه به طرف. خلاصه این گرفتاری های زیادی هست برای اینکه دندانهای جلو برای انسان نباشه. حالا اینم میگد در حرف زدنم خیلی اوقات خرابکاری میکنه. حالا میگد خداوند تمام دندانهای جلو اونا رو بریده. کل خلیل کنت خاللته لا ترک، لا ترک یعنی نگذارد، لا ترک الله له واضحه، خداوند هیچ دندان واضحی برای اون نگذارد، همش بریزه. خب حالا هر خلیلی که رفیق شدی چه بشه؟ اون نفرین بود و اون خبر نبود. لا ترک الله له واضحه جمله انشائیه بود، نفرین. خب هر خلیلی که رفیق شدی چه بود؟ کلهم اروق من ثعلب، همه اینا از این روبا هم حقبازتر بودن. و کلا روی کلا سر انسان میذاشتن. کلهم آخه روبا در حقبازی یکه، یعنی مثل مانند ندارد در بین حیوانات در حقبازی. میگه همه این رفیقا را که انتخاب میکردن، اینا از روبا هم حقبازتر و کلاهبردارتر و شیادتر بودند. کلهم اروق من ثعلب، اروق یعنی همون مکر کننده، از روبا هم مکر کننده تر بودند. بعد میگد ما اشبه اللیله بالبارحه، این کلهم اروق من ثعلب یعنی همشان مکار بودند، همشان. ما اشبه اللیله بالبارحه، این البته ما اشبه اللیله بالبارحه خودش مثل هم مثلیست، در اینجا آورده به کار برده به عنوان تزییل. جاری مجرای این مثل اشکال نداره، گاهی اوقات یعنی تزییل، اصلا مثل به عنوان تزییل استعمال شده، گاهی اوقات نه مثل نشده ولی شبیه مثله، یعنی در رساندن اون معنا مستقله. مثلا اون ان الباطل کان زهوقا هم جاری مجرای مثل. ما اشبه اللیله بالبارحه، لیله یعنی امشب، بارحه یعنی دیشب. ما اشبه اللیله تبل باره ها این مسئله است در بین العرب، میخواد بگید این خیلی شبیه بهونه، این جمله را به کار میبرد. آخه امشب با دیشب در تاریکی شبیه همان دیگه، امشب با دیشب یک شب، شب ها مثل همان در تاریکی دیگه. البته ممکنه یه وقتی مثلا فرض کنید آخر ماه باشه که اصلا ماه نیست و شب چهاردهم باشد، اونا فرق بکنن، اون تو شبیه امشب شب قبلی، اینا با هم دیگه فرقی نمیکنه. ما اشبه اللیله بالبارحه یعنی چقدر، چه چیز، این تعبیر تعجبی است، چه چیز شبیه کرده امشب را به دیشب، یعنی این دو شب چقدر به هم شبیه همه. این تعبیر در بین عرب مثل شده، میخوان بگن این دو شبیه به همان، میگن به این که ما اشبه اللیله بالبارحه، یعنی اینا خیلی کما این که امشب و دیشب خیلی به هم شبیه همان، این دوتا هم به هم دیگه شبیه هند. مثلا زید و عمر دو برادر و دو قلو هستند هم شکل، و میگی ما اشبه اللیله بالبارحه، یعنی چقدر اینا به هم دیگه شبیه، مثلی است به کار برده میشه. این آمده در اینجا جمله تذیلیه قرار گرفته. این جمله تذیلیه معنایی که به هم، معنایی که میرساند یعنی اینا شبیه به همند، همون کلهم و اربق و من سعلبن هم همین را میرساند دیگه، میگه همه اونها مکارترند از روبا، یعنی همه شون مکارند در سطح بالا. ما اشبه لیلت برباره هم یعنی چقدر اینا به هم دیگه شبیهند. پس این ما اشبه لیلت بالباره هم میگه اینا شبیه به همن، این شبیه به هم بودن در کلهم و اربق و من سعلبن هم وجود داشت، لذا جمله ثانیه یعنی مصرع چهارم در این دو بیت تذییل است برای مصرع سوم در این دو بیت، و تأکید میکند منطوق او را، و دومی هم جاری مجرای مسئله. بله، جمله سینافیه یا تأکید اون، تأکید اون میتوند باشه. خب
به منطوق تأکید میکنه؟
بله منطوقشه. بله کلهم اربق یعنی همه مکارن، این یکی هم شبیه به همه. به مالا یجری مجرا الامثال، اون است که جاری مجرای مثلها نباشد. چرا جاری مجرای مثلها نیست؟ به خاطر مستغنی نبودنش از اون جمله قبلی، یعنی معنایی که از این تذییل اراده شده، این تذییل این معنا را به کمک جمله قبلی میرسانه، خودش تنها باشد نمیتونه از اون معنا را برسانه، لذا جاری مجرای مثل نیست به خاطر عدم استغنایش از ما قبلش و عدم استقلالش به افاده کردن اون معنایی که مراد است از این جمله تذییلیه. مثالش مثل قول نابغه، شاعریست معروف، لم یبق جود و کلی شیئن اعمله، ترکتنی اصحب الدنیا بلا عملی. این شاعر به طرف مقابل او را مدح میکنه، میگه به این که بذل و بخشش تو اونقدر زیاد بود که من هر چی میخواستم تهیه کنم تهیه کردم، اینقدر بذل و بخشش کردی، خونه نداشتم خریدم، زن نداشتم مثلا گرفتم، زمین نداشتم خریدم، مرکب نداشتم، هر چی، هر چه آرزو می کردم و امید داشتم که داشته باشم، با این بذل و بخشش تو همه اونا رو تهیه کردم. دیگه سبب شد که چیزی که میخوام نداشته باشم و امید داشته باشم که بعداً پیدا بشم چیزی ندارم، یعنی همه امیدهای من برآورده شد. دیگه الان یک امیدی که نداشته باشم، امیدوار باشم در آینده گیر بیارم، همچی چیزی برای من دیگه نگذاشتی، یعنی هیچ احتیاجی دیگه برای من نگذاشتی، همه احتیاجات من رو برطرف کردی، باقی نگذاشت جود تو برای من چیزی را که من امید به او داشته باشم. امید به او داشته باشم یعنی ندارم تهیه کنم، هر چه که میخواستم خریدم، به دست آوردم، تحصیل کردم. باقی نگذاشت جود تو برای من هیچ چیزی را که امید بود داشته باشم. امید بود داشته باشم یعنی نداشته باشم و طالب این باشم که آینده اونه به دست بیارم، نه، همه چیزا که نیاز بود برای من حاجت داشتم همه را تهیه کردم. این مصرع اول. مصرع دوم: ترکتنی اصحاب الدنیا بلا عملی. ترکه چه فعلیه؟ آره، دو مفعولی هست دیگه. گذاشتی مرا مصاحب با دنیا باشم بدون عمل، بدون امید. خب همه چیز خریده دیگه، هیچ نیازی از نیازمندی هاش نیست که نباشد و طالب اون باشه. این آدم دیگه امید الان دارد یا نداره؟ امیدی که یعنی امید به چی دیگه؟ ندارد، میخواد تحصیل بکنه. همچه امیدی در مصر اول گفت ندارد برای من دیگه، یعنی همه خواستان برآورده شد. شعر ثانی هم همینی میگه، میگه ترکتنی اصحاب الدنیا بلا عملی، گذاشتی مرا که مصاحب با دنیا باشم، یعنی در دنیا باشم بدون امید. بعدش ترکتنی اصحاب الدنیا بلا عملی، گذاشتی مرا مصاحب با دنیا باشم بدون عمل، یعنی الان من در دنیا هستم هیچ امیدی ندارم. چرا امید ندارم؟ چون تمام خواستهام برآورده شده دیگه. چیزی باشد که نداشته باشم و امید داشته باشم به او که در آینده به دست بیارم هم چیزی نیست. چون همه هوایجم برآورده شده دیگه، من فعلا در دنیا امید به چیزی ندارم. منظور از امید اینه ها، چیزی را میخوام داشته باشم، ندارم، امیدوارم که داشته باشم، همچه امیدی من ندارم الان. این هم اون بیت اول این را گفت، هم بیت ثانی این را گفت. بیت اول هم میگفت در دنیا من الان دیگه هیچ امیدی ندارم، بیت ثانی هم میگد که من در دنیا هیچ امیدی ندارم. هر دو این را میگفتن، لذا ثانی مشتمل است بر معنای جمله اولا و او را تاکید میکنه. در اینجا میخواییم بگیم که این ترکتنی اصحاب الدنیا بلا عملی که اون معنا را میرسانه، اگر این مصرع دوم تنها استعمال میشد آیا میتواند اون معنا را برساند یا نمیتواند؟ یا بعد از جمله دیگر بیاد آیا میتواند این معنا را برساند یا اینکه نمیتواند؟ میگه نمیتونم. چرا؟ چون شما الان مثلا به یک کسی بگی ترکتنی اصحاب الدنیا بلا عملی، تو یک کاری کردی که من در دنیا هیچ امید نداشته باشم دیگه، یعنی یک کاری کردی که امید من از همه جا قطع شد. معناش این نیست که همه چیز دارم و چیزی که نداشته باشم، امیدوار باشم که داشته باشم همچی چیزی نیست. نه، اگر به یک کسی بگی ترکتنی اصحاب الدنیا بلا عملی، گذاشتی مرا مصاحب با دنیا باشم بدون امید، اینم با اینم میسازد که یک کاری کردی که امید من از همه جا قطع بشه، دیگه به هیچ جا امیدوار نباشم. این شعر مصرع ثانی تنها باشد با اینم میسازد. معنای مراد این است که تمام خواسته های من برآورده شده، چیزی که نداشته باشم و طالب این باشم که داشته باشم و امید به او باشد این نیست. این شاعر اینه میخواست بگه. اون معنا از این مصرع ثانی فهمیده شدنش متوقف بر این است که این مصرع ثانی بعد از مصرع اول بیاد. اگر بعد از اون نیاد تنها استعمال بشه دیگه معنای ترکتنی اصحاب الدنیا بلا عمل این نمیشد که اینقدر بلد بخشش کردی که تمام خواسته های من برآورده شد، هیچ حاجت دیگه ندارم که برآورده نشه و امید داشته باشم که بعدن برآورده بشه. این معنا میخواد از مصرع ثانی فهمیده بشد، متوقف است بر این که مصرع ثانی بعد از مصرع اول بیاد. تنها اگر استعمال بشد این معنا را نمیتونه برسانه. زمیمه بشود مصرع ثانی به یک کلام دیگر نمیتونه باز این معنا را برسانه. رساندن مصرع ثانی این معنا را متوقف است به این که بعد از اون مصرع اول آمده باشه. لذا این گونه تذییل جاری مجرای مثل نیست، در رساندن اون معنایی که ازش اراده شده متوقف است به جمله قبلی، به کمک او میتواند این معنای مراد را برساند. لم یبق جود و کلی شیئن و عمله ترکتنی اصحب الدنیا بلا عملی، باقی نگذاشت جود و بخشش تو برای من هیچ چیزی را که امیدوار بود باشم. به این معنا که با جود تو همه چیز خریدم و همه چیز به دست آوردم، دیگه چیزی نداشته باشم که دلم میخواد داشته باشم و امیدوار به او باشم، همچه چیزی برای من نگذاشتی. گذاشتی مرا مصاحب با دنیا باشم بدون امید. این معنی که اولی میگفت دومی هم همون را گفته، منتها رساندن دومی این معنا را متوقف است بر این که بعد از مصرع اول بیادی. پس شطر ثانی مؤکد شطر اول، شطر یعنی مصرع، پس شطر ثانی مؤکد شطر اول است ولی مستقل از اون اولی نیست در رساندن این معنا. پس بنابراین جاری نمی باشد شطر ثانی در مجرای مثل. تمام شد. نهمی الاحتراس و یقال له التکمیل و هو لغتن التحفظ و التوقی و اصطلاحاً یعطا فی اثناء الکلام و اصطلاحاً یعطا فی کلام یوهم خلاف المقصود بما یحفظ المراده و یدفع ذلک الوهمه سواء وقع الاحتراس فی اثناء الکلام که قوله تعالی. مثل این که ظاهرن دیگه وقت آخره، انشاءالله بقیهش فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.